ما را از ماه می شنوید.
دومین بهار. داستان‌های دهه 80 و 90 میلادی، نوشته آلیستر مک‌لاود، برگردان پژمان تهرانیان، نشر بیدگل. با صدای رضا عمرانی.
دومین بهار. تابستان پس از کلاس هفتم بود که همه فکر و ذکرم شده بود کلوپ گوساله ها. البته انقدرها هم فکر بکری نبود، چون منی که در مزرعه زندگی می کردم دوروبرم همیشه پر از حیوان بود. روزی نبود که لمسشان نکنم و حضور پررنگشان زندگی من و زندگی دیگر اعضای خانوادم را خیلی آشکار و ملموس تحت تأثیر قرار داده بود. میزان نزدیکی این حیوانها به ما و شیوه این نزدیکی فصل به فصل تغییر می کرد. زمستان‌ها که تعدادشان کمتر بود با هم در فضای بسته و فشرده طویله هایشان جمع می شدند، سم می کوبیدند روی کف محکم تخت پوش پوشیده از پهن و سرهای بیقرارشان را تکان می دادند و هر گونهشان صداهای خاص خودش را در می آورد. شبها اگر جرأتش را داشتی که پا به استبل ساکت بگذاری، موجی از گرما از اطراف بر می خواست و جلوی در باز جیر جیرو به استقبالت می آمد و صدای اوج و فرود نفسهای آهنگینشان را در آن تاریکی تلطیف شده می شنیدی. اگر چراغ قوه روشن می شد یا فانوسی که با خودت آورده بودی شعله می گرفت، چشمهای درخشان آنهایی که بیدار شده بودند از توی آخرها و استبلهایشان برق می زد و می درخشید و بعد انواع و اقسام صداها بود که انگار واکنشی بود به وجود نور. قشقش تیرهای چوبی ستونها که گردن گاوهای بیقرار بان مالیده می شد، خرخرهای خفه خوکهای خواب و بیدار، شیهه های فین فین مانند اسبها، صدای فش تناب یا چرمی که ناگهان کشیده می شد، جرنگ جرنگ زنجیرهای افساری که تکان می خورد. ماه مارس که می شد، ماده ها با بار بچه هایی که در شکم داشتند، لخت و سنگین و دست و پا چلفتی می شدند و ازدهام و شلوغی طویله بیشتر هم می شد. وقتی با آن سنگینیشان روی زمین ولو می شدند، امواج ریز تحرکات توی رحمشان از زیر پوست کشیده شده پهلوهایشان که مثل پوست طبل بود دیده می شد. آنچه آینده نویدش را می داد، گرم و سنگین در اعماق تاریکی های بدنهای آنها آرمیده بود. توی خانه زمستانی، سگها و گربه ها مثل قالیچه های اینجا و آنجا زیر نیمکت ها و میزهای غذاخوری آشپزخانه ولو می شدند یا دراز به دراز می افتادند پشت اجاق های پر از هیزم. شبها سگم لدی روی پاهایم می خوابید. لحاف گرم و زندهی که ضربان قلبش را از پشت پارچه روتختی هم حس می کردی. دماغ خیس سردش را با پنجه هایش می پوشند. ماه مارس که تمام می شد، چرخی تولدها شروع می شد که گاهی تا ماه ژوئن هم ادامه پیدا می کرد. اول گوسفندها، بعد گاوها، بعدتر خوکها و در آخر مادیانهایی که کره اسبهایشان با پاهای دراز بدقواره لرزانشان لقلق می خوردند. جوجه ها و بچه گربه ها و تول سگ ها هم بودند که اول چشمهایشان بسته بود. در طول هفته‌های معین تعداد حیوانات دو برابر یا تقریباً سه برابر می‌شد و اطراف نورسیده‌ها که به سرعت رشد می‌کردند جنب و جوشی به پا می‌شد. آغل‌های تازه ساخته می‌شد و در میان جیغ و فریاد اعتراض‌ها جفت‌ها از هم جدا می‌شدند و بچه‌ها از شیر گرفته می‌شدند و داغ‌ها زده می‌شد و دندان‌ها کشیده می‌شد. و چاقوها با سرعت تمام بیرون می آمدند تا بیزه ها را ببرند و دم ها را بکنند و گوش ها را قطع کنند. وان وقت حیوانات بر حسب نوعشان روانه حیات ها و زمین های بزرگتر یا مراتع و چراگاه های کوهستانی می شدند که دریای آبی و سفید شسته بودشان. اول ژوئیه که همیشه به شکلی باور نکردنی زود از راه می رسید، فصل علوفه چینی شروع می شد که بقای حیوانات در زمستان وابسته به آن بود. در طول ماهای تابستان چاق و چله و پروار می شدند، در حالی که ما آدمهای صاحبشان لاغر و آفتاب سوخته و بدخلاق می شدیم. صبحها اغلب قبل از طلوع آفتاب بلند می شدیم و گاهی تا بعد از تاریکی هم کار می کردیم. ظاهراً فقط اسب‌های کارگر بودند که مثل ما حمالی می‌کردند و نحیف می‌شدند. ساییدگی‌های ناشی از زهبندشان و خراش‌های ایجاد شده در اثر تناب‌های زبر مالبند به تاول‌ها و پینه‌های دست‌های ما می‌ماند. گاهی شب‌ها روغن رقیق شده مخصوص اسب‌ها را به خودمان می‌مالیدیم تا رگ به رگ شدگی‌ها و کوفتگی‌های طول روز تسکین پیدا کنند. همانطور که گفتم، حیوانات تابستان در طول این فصل قوی و قوی تر می شدند و آزادتر. به جز گاوهای شیرده که دو بار در روز شیرشان دوشیده می شد که حتی آنها هم انگار حالتی استقلال طلبانه به خودشان می گرفتند که به غرور و تکبر پهلو می زد، باقی حیوانات روزهای دراز تعطیلات تابستانیشان را آزاد و بیخیال برای خودشان می چریدند. به خصوص در گرمترین روزها از بالای گاری‌های حمل علوفه من می دیدیمشان لم داده در ساحل ماسعی که چراگاهشان را از دریا جدا می کرد یا که در خطر سقوط ایستاده بر لبه سست صخره‌های دریایی. نزدیک دریا همیشه خنک‌تر بود و همیشه هم نسیم ملایمی می وزید که نمی گذاشت مگس‌هایی که بلای جان حیوانات توی خشکی بودند اذیتشان کنند. در تمام طول روزهای کاری تابستان کمتر فرصت پیدا می کردیم کنار دریای فیروزه‌ای یا در دل آن وقت بگذرانیم. در ادامه تابستان و با مستقل شدن نورسیده های آن فصل، حیوانات بالغ دوباره هوس جفتگیری به سرشان می زد. نیازشان را به شیوه های گوناگون بروز می دادند که باز هم بسته به گونه و جنسیتشان متفاوت بود و انقدر پیگیر می شدند تا به مرادشان برسند. ما هم که آدم هایی بودیم همونقدر وابسته به آنها که آنها وابسته به ما، ناچار بودیم دائم جلوی نیازها و هوسهای آنها را بگیریم. قوچ های خوشبنیه و اغلب بدخلق را می بستیم به تیرک های آهنی که محکم توی زمین فرو رفته بودند یا در آغل های مخصوص نرها زندانیشان می کردیم که آنجا دائما با کوبیدن جمجمه های سفتشان به همدیگر دق دلیشان را خالی می کردند. تا اواخر پاییز از میش ها دور نگهشان می داشتیم، چون می دانستیم حاصل جفتگیری های زود هنگام تولد بره های زمستانه است که بخت چندانی برای زنده ماندن در سوز سرمای فصلی که در آن متولد می شوند نخواهند داشت. ماده گاوهای جوان را هم از گاوهای قوی دور نگه می داشتیم، چون می دانستیم اغلب در اولین جفتگیریشان آسیب می بینند و حتی گاهی برای همیشه زمینگیر می شوند و این را هم می دانستیم که حتی اگر هم از جفتگیری جان سالم بدر برند، با حاملگی در آن سن کم مشکلات حادی در انتظارشان است و اغلب سر زا می میرند. یک سال دیگر هم برای آنها توفیر داشت، هم برای ما. به همین ترتیب اجازه لانه سازی نمی دادیم و نمی گذاشتیم مرغ های کرچ مادر جوجه های پاییزهی پس بیاندازند که انقدری هم بزرگ نمی شدند که از پس سرما، نوامبر بارانخیز و ماه‌های سخت‌تر پس از آن بر بیایند. مثل پدر و مادرهایی که حسابی مراقب بچه هایشان هستند، زندگی آنها را می پاییدیم به امید اینکه تلاش های من برای کنترل اوضاع به بهترین وضعیت برای همه منجر شود. در دل می گفتیم این به صلاح خودتان است و به صلاح ما هم هست، هرچند که هیچ وقت به این روشنی به زبانش نمی آوردیم. پاییز از تعداد جمعیتی که در طول روزهای گرم و طولانی تابستان آنطور زیاد شده بود کم می کردیم. در بهار دو یا سه برابر شده بودند و در پاییز همان تعداد ازشان کم می شد و این کم شدن راه‌های گوناگون داشت. خریداران دام می آمدند و گاهی قدم زنان وارد چراگاه ها می شدند تا قربانیان مورد نظرشان را ببینند، مزنه بدهند و بگیرند، بروند و برگردند. هرچه گوسفند نر بود می رفت و بیشتر ماده ها هم می رفتند، مگر معدودی خاص که برای ادامه چرخه تولید مثل گلچین شده بودند. وقتی می رفتند دیگر مثل قبل پاهایشان نمی لرزید و لغلغ نمی خوردند. حالا دیگر قوی و پر جنب و جوش شده بودند. همانطور که هدایتشان می کردند تا از رمپ های وانت های منتظر بالا بروند، در هم می لولیدند و هم دیگر را هول می دادند و گاهی هم سعی می کردند از نرده های دو طرف زندان های تازهشان بپرند. در همون حال که وانت ها آنها را برای همیشه از آن تنها محیطی که اولین و آخرین تابستان عمرشان را در آن گذرانده بودند می بردند، بعبه‌های خشم‌آلودشان را می شنیدیم. صداهای براشفته خشمناکشان را که آمیخته بود با صدای ترسی کاملا واقعی. بعدها چک‌هایی که آنها را در ازایشان داده بودیم از راه می رسید و ما هم، هرچند گذرا، پا به مرحله نشاط و امید و اعتماد به نفس می گذاشتیم. گاهی بسته به عوامل مختلف، کشتن حیوانات و فروختنشان در همان حوالی به صرفه تر بود از امید بستن به راهی که ساده تر به نظر می رسید اما کاغذبازی بیشتری داشت. اینکه با وانت یا قطار به سلاخ خانه های دورتر برده شوند. موعد کشتار همیشه اواخر پاییز بود تا هم گوشت خودمون را تأمین کنیم و هم گوشت خیشاوندان شهر نشینمون را. اما بعضی سالها کشتار بیشتر بود. زمان کشتار همیشه زمان غم‌انگیزی بود، به خصوص وقتی میزانش هم زیاد بود. شب قبلش لباسهای آیینی مرگ را آماده می کردیم که پوشیده از لکه های خون بودند و بوی خاصی می دادند که هرچقدر هم می شستی کاملا از بین نمی رفت. می نشستیم روی صندلی های آشپزخانه به تیز کردن انواع و اقسام چاقوها و امتحان کردن تیزی تیغه هایشان با برآمدگی های شست های پینه بسته امان. حواسمان به وضع هوا هم بود و تقریبا همیشه مطابق اهلی ما سلاخی می کردیم. ناله های اعتراض آمیز حیوانات بیخبر و محکوم را از توی طویله می شنیدیم که برخلاف زندانیان محکوم به مرگ قبل از اعدام به آنها نه علوفه داده می شد نه آب. دلیلش هم این بود که وزنشان و حجم مایعات بدنشان برای فردای آن روز کم شود تا بعد از مرگشان که به زودی از راه می رسید لاشهشان سبکتر و کار با آن آسانتر باشد. خود روز سلاخی زود بلند می شدیم تا به موقع کارمان را شروع کنیم. اواخر پاییز روزها کوتاه بودند و چون ما در نور طبیعی کار می کردیم باید خودمان را با وضعیت وفق می دادیم. حیوان را به قسمتی از طویله می بردند که به آن زمین خرمن کوبی می گفتند. بعد زیر قرقره زنجیردار مستقرش می کردند که کمی بعد برای بالا کشیدن لاشش از آن استفاده می شد. اگر حیوان خیلی بزرگ بود به او شلیک می کردند. گاهی با مداد شمعی دور سر حیوان بی زبان خطهایی می کشیدیم از پشت هر گوش تا پیشانیش. معمولا نقطه تلاقی این خطوط که تقریبا همون نقطه هدف بود، هدف تیر قرار می گرفت. اگر حیوان انقدر هم بزرگ نبود، فقط با پتک یا با پشت تبر که در دستان قوی ترین مرد خانواده جای می گرفت، وسط چشمهایش می کوبیدند. به محض اینکه پاهای جلویی حیوان تا می شد و چشمهایش مات و بی حالت می شد، چاقویی را که برای بریدن رگ گردن از آن استفاده می کردند، از دستش به دستهای منتظری می دادند که پتک یا تبر را به کنار انداخته بود. درست مثل پرستاری که چاقوی جراحی را به جراح بدهد. اگر کارها خوب پیش می رفت، فقط 10-12 ثانیه طول می کشید که زندگی جایش را به مرگ بدهد. کشتن خوک‌ها از همه سخت‌تر بود، چون جمجمهشان مایل به عقب بود و ضربه زدن به آن سخت‌تر از ضربه زدن به پیشانی‌های صاف حیوانات دیگر بود. خونی را که از گلوی شکافتهشان فوران می‌کرد، در قابلمه‌های جمع می‌کردیم تا شاید بعداً برای درست کردن پودینگ خون استفاده‌اش کنیم که در زبان گالیک به آن ماراگان می‌گفتند. یک نفر قابلمه را زیر گردن حیوان سرنگون شده می گرفت و یکی دیگر سر لرزان و نیمه بریده حیوان را بلند می کرد و ثابت نگه می داشت تا خون توی قابلمه بریزد و با ریختن بر کف تخت پوش طویله هدر نرود. بعد پاهای عقب حیوان را می گرفتیم و گوشت بین زانوهای عقب و زرد پیهای اصلی را می شکافتیم و چوب دستی را افقی در آن فرو می کردیم. قرقره زنجیردار را که حالا پایین آورده شده بود به چوب دستی می بستیم و حیوان را با پاهای از هم باز شده بالا می کشیدیم و در همان حال پوستش را می کندیم و شکمش را می دریدیم و دل رودش را بیرون می کشیدیم. گاهی گوشت حیوان عملاً بعد از مرگش و حتی بعد از جدا شدن سرش هم تا مدتی تکان می خورد و می لرزید. محتویات بدن حیوان معمولاً توی تشت بزرگی ریخته می‌شد و ما با دست‌های لیز از خونمان آنها را با آن گرمای بخارآلودشان از هم جدا می‌کردیم. کم کمش دل و جگر و شکمبه و تکه‌های چربی مرمرمانند را نگه می‌داشتیم و گاهی هم تکه‌های دیگر را. اگر وقت بود پدرم اندام‌های داخلی پنهان و حالا آشکار حیوان را هم نشانمان می‌داد و کارشان را برایمان توضیح می‌داد.
این مثانه است. این تحاله. اینم روده بزرگه. اینم نای. اینم شوش ها هستن.
با علاقه گوش می کردیم و تماشا می کردیم، مثل کسانی که در یک جلسه کالبدشه کافی رسمی حضور دارند یا مثل دانشجوهای جدی پزشکی که برای تشریح جسدی دورش جمع شدند. اغلب شگفتی هایی هم در کار بود. گاهی میخ تختهی پیدا می شد یا مفتول حصاری یا تک سیم‌های در هم گره خورده که در معده حیوان جا خوش کرده بودند و یک بار هم گلوی بطری آبجوی پیدا شد که دور تا دورش را برآمدگی غضروفی نیمه شفاف عجیبی گرفته بود. انگار مروارید بزرگ زشتی بود که می درخشید و آن وقت بود که یادمان آمد بیش از یک سال پیش گاومان چندین روز سر پا ایستاده بود و نه چیزی می‌خورد و نه شیر می‌داد و تا مدتی هم درست نمی‌توانست راه برود. آن موقع اصلاً خبر نداشتیم که این شیشه لب تیز کهربایی رنگی که گاومان بی‌خیال در حال چرا بلعیده بودش چطور در جدار معده‌اش فرو رفته و نمی‌دانستیم هم که چه موقع غضروف و رگ و پی کم کم دورش را گرفته و از باقی قسمت‌ها جدایش کرده و به این ترتیب به گاو امکان داده که دوباره حرکت و فعالیت کند. یک بار دیگر هم جنین گوساله‌ای را در رحم گاو جوانی پیدا کردیم که فکر می‌کردیم نازاست. انواع و اقسام جفتگیری‌ها و راه حل‌های دیگر را امتحان کرده بودیم، اما حامله نشد که نشد. 4 ساله که شد، نازاییش دیگر چیزی لوکس به حساب می آمد و ما توان مالی نگهداریش را نداشتیم. حکم صادر شد.
با این وضع نمیتونیم یه زمستون دیگه نگهش داریم. باید پروار بشه و باید بکشیمش.
گوساله نارس در رحم مادر سلاخی شدهش که پیدا شد، مدتی کوتاه پیش از آن که بمیرد، مختصر دست و پایی زد. پاهای ظریفش که تازه داشتند شکل می گرفتند، پشتش جمع شده و تا خورده بودند و چشمانش بزرگ و براق بود. گوشهایش لطیف و ظریف بودند و صاف صاف، یادآور سرخس‌هایی که در اعماق تاریک زمین پیدا شده باشند. هیچ کس نمی دانست پدر این گوساله کدام گاو بوده، هرچند که زمان بسته شدن نطفه‌اش را می شد تا حدودی حد زد. فهمیدیم چیزی را که دنبالش بوده ایم به دست آورده ایم. اما از قضای روزگار وقتی که دیگر برای نجات زندگی هر دویشان دیر شده بود. این صحنه های فروختن و کشتن بارها و بارها تکرار می شد تا وقتی که تعادلی نسبی بین دامهایمان و علوفه‌ای که جمع کرده بودیم برقرار شود. در فصل‌های خشک سال که محصول علوفه کمتر بود، باز هم باید به همین ترتیب از تعداد حیوانات کاسته می‌شد. در سال‌های پرمحصول‌تر از پس نگهداری دامهای متولد زمستان برمی‌آمدیم. همانها که در سالهایی که محصول کمتر بود با آن گزینش سخت گیران زنده نمی ماندند. انتخاب میان آنهایی که می ماندند و آنهایی که می رفتند همیشه کار سختی بود که دقت زیادی می طلبید. مثل مربیهای زیرک و فکور تیمهای ورزشی که فهرستی از بازیکنان مورد تاییدشان تهیه می کنند، ما هم قوتها و ضعفهای یکایک دامها را به دقت بررسی می کردیم. سن همیشه یکی از فاکتورها بود و همینطور قدرت بدنی. یکی دیگر از فاکتورها هم همانطور که گفتم قدرت باروری بود و حتی گاهی فاکتور دیگری هم دخیل بود که می شود با عنوان شخصیت از آن نام برد. هرچه موعد مقرر نزدیکتر می شد، حیواناتی که خیلی بداخلاق یا عصبی بودند یا عادتهای بدی داشتند، مثل پریدن از روی حصارها یا هجوم بردن به باغچه‌های سبزیجات تابستانی، دقیق‌تر زیر نظر گرفته می شدند و به روال همیشه اگر حیوانات دردسرسازی بودند که در این حال خصلت‌های خیلی مثبتی هم داشتند، به آنها فرصتی دوباره داده می شد تا یک سال دیگر هم بمانند. گوسفندهایی که بره‌های چاق و چله یا به دفعات دوقلو به دنیا می آوردند، بخشیده می شدند، چون ضعف‌ها و قوت‌هایشان در تعادل بود و گاوهایی هم که شیر بیشتری می دادند، فارغ از اینکه بداخلاق بودند یا نه، معمولاً با اکراه نگه داشته می شدند. آنها اغلب ستاره‌های تیم‌های نچندان قوی بودند و بر همین اساس به آنها توجه ویژه می شد. حالا همه اینها را می گویم تا شاید متوجه شوید کلوپ گوساله‌ها در چه محیطی پا گرفت و همین که موقعیتی را درک کنید که آن کلوپ مدتی در آن برقرار بود. موقعیتی ناپایدار و نامطمئن، اما بر پایه نوعی واقع نگری، مشابه واقعیت حیوانها و آدمهایی که کلوپ بر وجود آنها استوار بود. اما پیش از همه، پیشنهاد این کلوپ را فردی تازه وارد مطرح کرده بود. اواخر زمستان و اوائل بهاری که کلاس هفتم بودم، نماینده تازه و فعالی از اداره کشاورزی کار بازدید از مدرسه دو کلاسه ما را شروع کرد. جوان و ورزشکار بود و سرشار از انرژی. یک سال مانده بود تا مدرکش را بگیرد و حالا برای کسب تجربه های علمی میدانی در تحصیلات رسمیش وقفه یک سال انداخته بود و قرار بود ما هم بخشی از این میدان تجربه باشیم. می شود گفت آدمی بود که روی همه تأثیر می گذاشت. همیشه نماینده های اداره کشاورزی از مدرسه من بازدید می کردند، اما بیشترشان مردانی بودند مسن‌تر و به نظر می رسید که آرزو دارند جای دیگری جز آنجا باشند. یکیشان بود که کت جیر و شلوار توسی می پوشید که پر بود از خاکستر سیگار و لکه های جالب دیگر. جلوی اتاق پشت میز می نشست و می پرسید سؤالی هست؟ به ندرت کسی سؤالی داشت. این بود که از یکی از بچه ها می پرسید
خب پس راجع به چه موضوعی حرف بزنیم؟
و بعد مثل ما بگویی نگویی با حسرت از پنجره بیرون را نگاه می کرد به امید اگر نه موضوعی برای بحث رسیدن به یک جور رهایی مشترک. یکی دیگر هم بود که اسلاید های علف های بومی آمریکای شمالی را نشانمان می داد. به نظرم همون سال اما بعدتر آمد در ماه مه یا ژوئن و همیشه هم بعد از ظهرها می آمد. هر اسلاید نام علفی را که به تصویر کشیده شده بود بر خود داشت و مرد هم برچسب روی اسلاید را با صدای بلند و با آداب و آیین خاص برای من می خواند که ما به آن رژه علف ها می گفتیم. می گفت آزرگون معمولی، کنگر وحشی اسکاتلندی یا پیاز خودرو یا ترشک پهنبرگ. همیشه یواشکی به ساعت مچیش نگاه می کرد و از فلاسک قهوه غنی سازی شده با ویسکیش می نوشید. در بعد از ظهرهای گرم رخوتناکی که علف پشت علف می آمد و اسامی علف ها به دنبال هم در هم می رفتند و بخار قهوه آغشته به ویسکی اطراف من بلند می شد، بیدار ماندن تقریبا برای من غیر ممکن بود. اما آقای تازه وارد این وضع را به کل تغییر داد. اول گفت که علاوه بر کلوپ‌های مزرعه سبزیجات فعلی باید کلوپ گوساله هم راه بیندازیم. گفت تحقیقاتی کرده و تنها چیزی که لازم داریم حداقل 10 ماده گوساله است که پدرشان از نژادی اصیل باشد. این گوساله ها باید در بهار آینده متولد می شدند. بنابراین فرصت خیلی زیادی نداشتیم که برای باردار کردن گاوها فکری بکنیم. مادرشان می توانست هر گاو مرغوبی باشد با این امید که خصایص آن گاو به دخترش هم منتقل شود. باید صاحب آن گاو نری که نژاد اصیل داشت برگه‌ای را امضا می کرد که تاریخ جفتگیری و زمان پیش بینی شده برای آبستنی و به دنیا آمدن گوساله مورد نظر در آن آمده باشد. قرار شد وقتی خانه می رویم گاوهای من را بررسی کنیم و با والدین من در این باره حرف بزنیم. ما دنبال گاوهای شیرده بودیم. بنابراین نباید مادری انتخاب می کردیم که گوشتی باشد و تا آنجا که می توانستیم نباید نژادهای مختلف را با هم آمیزش می دادیم. مثلا نباید گاوی را که خصوصیات هولشتاین های سنگین وزن را داشت با یک گاو نر ایرشایر آمیزش می دادیم چون خصوصیات نژادی آنها با هم قاطی می شد. تحقیقات او نشان داده بود که نژاد غالب در این منطقه ایرشایر است و 2 گاو نر ایرشایر هم در 15-20 کیلومتری آنجا بودند که اداره کشاورزی بخشی از هزینه هایشان را می داد. گفت در حال حاضر از همه ظرفیت های این گاوای نر استفاده نمی شه. ما هم همه این حرف ها را تونتون می نوشتیم تا بعداً به آن مراجعه کنیم. در راه خانه من همه گاوهایی را که داشتیم از نظر گذراندم. به گذشته و سوابقشان فکر کردم و به زاد و ولدشان و اینکه در آن بهار چه موقع قرار است زایمان کنند. از حالا 1 سال از برنامه جلو بودم و وقت داشتم دنبال مورد مناسبی بگردم که کاندیدای مادر سال شود. به گاو بزرگ و اصیلی فکر کردم که مراگ صدایش می زدیم. سفید سفید بود. با خالهای آلبالویی و شاخهای عظیم پتوپهن ایرشایرها. تقریبا همه خصوصیات ممتازی را که گفته شده بود باید داشته باشد داشت و گوساله طبیعیش را هم قرار بود تقریبا اوائل بهار به دنیا بیاورد. همه گوساله هایش را راحت و سریع به دنیا آورده بود و باورم نمی شد که بختی به این بلندی نصیبم شده باشد. وارد خانه که شدم، پدرم داشت در آشپزخانه زین و یراق اسب را تعمیر می کرد. به نظرم آمد که حال و حوصله ندارد، اما به قدری هیجان زده بودم که برایش از نماینده تازه اداره کشاورزی و ایده کلوپ گوساله های من گفتم. از شدت هیجان تند و بریده حرف می زدم. پدر با کمی دلخوری گفت:
آره، گوشم از این حرفا پر.
اون نماینده های اداره کشاورزی همشون مثل همن.
همش حرف می زنن و حرف می زنن و حرف می زنن و هیچ وقت هم هیچ کاری نمی کنن.
با ماشینای مدل بالاشون وسط فصل علوفه‌چینی از راه می رسن و ازت انتظار دارن کل کاراتو بذاری کنار و باشون حرف بزنی.
تازه تقریبا هر چی رو هم که میگن هر آدم عاقلی خودش می دونه. زود به کار تا زود برداشت کنی. محصولاتتو به نوبت بکار. از آهک استفاده کن. بارون که شدیدتر باشه محصول بیشتر میشه. دم عید شکرگزاری بازار بوغلمون داغه.
مگه کسی هم هست که اینا رو ندونه؟ همش شرت و پرت میگن. فکر کردم بهتر است ادامه بدهم. این بود که گفتم:
خب موضوع فقط یه گاوه. من به موراک فکر کردم بعد از اینکه گوسالش به دنیا بیاد. 8 کیلومتر اونورتر تو دامداری مکدوگل یک گاوه نر اصیل هست که مال انجمن کشاورزی. میتونیم تابستون ببریمش اونجا با اون جفتش کنیم.
پدر گفت:
من نیستم. من دیگه سر تناب هیچ گاوی رو نمیگیرم که بکشونمش سمت یکی از اون نرگاوا. خودم 15 سال پیش یکی از اون نرگاوای انجمن کشاورزی رو نگه داشتم. کلی جا تو طویله گرفت. به چه زحمتی باید دائم براش علوفه و آب می بردم. اونقدر خطرناک بود که نمی شد بیرونش آورد. از طرف دیگه هم اگه تحرک نداشت خوب نمی تونست جفت گیری کنه. جماعت هم همیشه تو بدترین موقع با گاواشون از راه می رسیدن. 7 صبح 1 شنبه. هر وقت که عروسی یا عزایی بود. هر موقع داشتی از خونه می زدی بیرون مطمئن بودی که یکی رو با یک گاو می بینی و مجبور می شدی برگردی خونه و لباس عوض کنی و نره گاو و براشون رو به راه کنی. گاوه طوری بهم عادت کرده بود که به هیچ کس جز من اجازه نمی داد دورو برش بپلکه. همین بود که هیچ وقت نمی تونستم از خونه برم بیرون. جماعت با گاواشون می اومدن و اگه خونه نبودم شاکی می شدن. البته گمونم حقم داشتن.
زین و یراق اسب را از کف زمین جمع کرد تا برود برای کارهای عصرش آماده شود. حس کردم شاید باید به او یادآوری کنم که بهترین گاوهایمان هنوز هم از نوادگان همان گاو نری هستند که مدت هاست از پیشمان رفته. اما به نظر می رسید آن روز چندان روز خوبی برای اینجور حرفهای منطقی نبود. پدرم که به طویله رفت، مادرم گفت:
امروز روز خوبش نیست، ولی حواست باشه که نگفت نه. رو کراس خواستتو بگو و خودتم برای این کار داوطلب شو. خسته شده، ولی میدونی که اگه بهت قولی بده تا ابد سر قولش میمونه.
راست میگفت. پدرم هر بالا و پایینی هم که داشت حافظه‌ای داشت که نمیگذاشت چیزی را فراموش کند و همیشه سر قولش میماند. به عقب که نگاه می کنم، به نظر می رسد ما از خیلی چیزها مطمئن نبودیم، چون در منطقه زندگی می کردیم با هوای متغیر و فصلهای ناپایدار و هجوم حشرات و خاکی نچندان حاصل خیز. اما ما به همین خصوصیات آگاه بودیم و همانطور که شناگری نگران به کنده نجات بخشش می چسبد، به آنها می چسبیدیم. طویله داشت تاریک می شد. پدرم با همون الفت همیشگی دوروبر حیوانات می گشت و به آنها تکیه می داد. به سمت آخرهایشان می رفت و با شانش هلشان می داد و با نوعی زبان شخصی اختصاری با آنها حرف می زد. با چنگکش پهنها را از زیرشان بیرون می کشید و زنجیر افسارشان را سفت می کرد و علوفهشان را جلهشان می ریخت طوری که نزدیکشان باشد. قبل از آن که فرصت حرف زدن پیدا کنم گفت:
باشه، من نگفتم نمیتونی، فقط گفتم اگه من باشم این کارو نمی کنم. اگه خودت پولشو جور کنی میتونی گاوه رو برداری ببری.
پیشنهاد منصفانه‌ای به نظر می رسید.
پول این کار احتمالاً یکی از دلایلی بود که باعث شده بود ما دیگر از نرگاو انجمن کشاورزی استفاده نکنیم. دلیل دیگرش هم این بود که در دوره‌ای که هنوز استفاده از وانت و کامیون و لقاح مصنوعی همگانی نشده بود، این کار زمان زیادی می برد. او، یعنی آن نرگاو، خیلی دور شده بود و دیگر به زحمتش نمی ارزید. گفتم که گران هم بود و این حس هم وجود داشت که پول دادن بابت یک جفتگیری ساده اسراف است. انگار به نوعی کاری غیر طبیعی بود. یک جور انحراف جنسی یا فحشای حیوانی که ما دوست نداشتیم در آن دست داشته باشیم. انگار این کار نتیجه فکری آشفته و ناجور بود که کسی نباید بابتش پول می داد. این نظر هوشمندانه عملگرایانه هم وجود داشت که بعد از سالها زاد و ولدهای گزینشی، حالا دیگر نژاد بیشتر گاوها، اگر نگوییم عالی، خوب است. و این جفتگیری های تجملاتی بیشتر شاید اتلاف وقتند. احتمالاً این نظر واکنشی بود به حدس و گمانهایی که هرچی می گذشت شایع تر می شد. این که نماینده های اداره کشاورزی در درجه اول به این دلیل به میان ما آمده اند که بذر آرزوی کلوپ گوساله ها را در دلها بکارند. در هر صورت من که قدم اول را برداشته بودم. قبل از اینکه گوساله‌ای که مراد در شکم داشت به دنیا بیاید، اراده کرده بودم دوباره حامله شود. اسمم را در دفتر نماینده اداره کشاورزی نوشتم و به همکلاسی‌هایم گفتم که من می‌روم. برف‌ها هنوز آب نشده بودند و مرغابی‌های وحشی هنوز به شمال پرواز نکرده بودند و نه خبری از تولد اولین بره‌های بهاره بود، نه بچه گربه‌ها. اما من هنوز چیزی نگذشته، نه تنها به این بهار که به بهار آینده هم پا گذاشته بودم. بعد از به دنیا آمدن گوساله طبیعی مراگ، دوری طولانی در انتظار سپری شد. اگر بنا بود آن گوساله جادویی را تا اوایل بهار آینده به دنیا بیاورد، باید اواسط تابستان حامله می شد. از حاملگی تا زایمان 9 ماه طول می کشید. به قول خودمان، درست مثل آدم ها. گاوا تنها حیوانایی هستند که همینقدر زمان لازم دارن. با سپری شدن بهار و از راه رسیدن تابستان، ضرباهنگ تند زندگیمان تندتر هم می شد. مدرسه ها تق و لق بود و هفته های آخر منظم سر کلاس نمی رفتیم. در خانه به وجود ما نیاز داشتند و هرچه در طول سال تحصیلی یاد گرفته بودیم، دیگر به گذشته ها پیوسته بود. با تب و تاب برای فصل علوف چینی پیش رو آماده می شدیم. تعمیر ابزار و ماشینالات، سفارش دادن قطعات مورد نیاز، تعمیر طویله ها و چندین و چند کار دیگر از جمله باغبانی و کنسرو کردن و پنیر درست کردن. تابستان کوتاه فشرده پیش روی من بود و وقتی برای تلف کردن نداشتیم. در این میان حیوانات چاقتر و سرحالتر می شدند و در همان حال که ما در تب و تاب تدارک خوراک زمستانشان بودیم، اغلب از ما دور بودند. در هفته های اول ژوئیه کار علوف چینی را با جدیت شروع کردیم. آماده ترین زمین ها را درو می کردیم و علف ها که خشک می شدند، جمعشان می کردیم و آخر سر بار گاری ها می کردیم و تا طویله می بردیم و آنجا بار را خالی می کردیم و دوباره بر می گشتیم و باز روز از نو و روزی از نو. همیشه خطر خراب شدن زین و یراق ها و درست کار نکردن ابزار و ماشینالات وجود داشت و همیشه کابوس باران های ناگهانی را داشتیم. غروب روز 14 ژوئیه، وقتی گاف های شیرده را از چراگاهشان کنار دریا به خانه می بردم، متوجه نشانه هایی در مراگ شدم. داشت وارد چرخه تولید مثلش می شد و همین باعث شده بود نه تنها خودش که گاوهای دیگر هم بیقرار و مضطرب شوند. اولین بار غروب بود که متوجه این موضوع شدم و آن روز کاری از دستم بر نیامد. آن شب رادیو خبر داد باد و بورانی در راه است که از فردا شروع خواهد شد. پدرم گفت
چه لعنتی؟ با اون همه علوفه که بیرون داریم؟
تازه زمینی را درو کرده بودیم که بخش اعظمش هنوز خشک نشده بود. صبح ساعت 5 از خواب بیدار شدیم و سراسیمه سر کارمون رفتیم تا با آب و هوا مسابقه بدهیم. موقع شیردوشی صبحگاهی وضعیت مراگ دیگر از روز هم روشن‌تر بود، اما پدرم متوجه نشد. زیاد دور بر گاوها نمی‌چرخید. سرش بیشتر گرم زین و یراق کردن اسب‌ها بود و نشان دادن جهت حرکت به حیوان‌ها و آدم‌ها با داد و فریاد. ابرها متراکم شده بودند، هرچند که هنوز دور به نظر می رسیدند. بالای اقیانوس معلق بودند و از دور دست به چشم می آمدند. پدر همانطور که وارد طویله می شد که من در آن داشتم گاوها را می دوشیدم گفت:
بجام داره بارون می گیره، تمام روزه که فرصت نداریم.
تند و تتپته کنان گفتم:
به نظرم امروز باید مراگو تو طویله نگه داریم.
می ترسیدم قبل از اینکه بروم سر موضوع اصلی پدر بگذارد برود. پدر پرسید:
برای چی؟
معلوم بود انقدر عجله دارد و ذهنش مشغول است که چندان توجهی به حرفهای من نکرده است. گفتم:
جفت می خواد، از دیشب شروع کرده.
لحظه نگاه پدرم در حالی از ابهام فرو رفت، اما بعد معنای حرفم را که فهمید حال کنار رفت و ترس جایش را گرفت. انگار که حافظه و قولش دست و پایش را بسته باشند، آن هم وقتی که سرش شلوغ‌تر از همیشه بود. بریده گفت:
ولی امروز که وقت نداریم، سرمون شلوغ‌تر از اونه که نگران این گاو لعنتی باشیم.
گفتم:
باشه، فعلا نگهش داریم همینجا تا ببینیم امروز چی پیش میاد. منم که نگفتم همین حالا میخوام برش دارم ببرم.
پدر گفت:
باشه.
طوری که انگار از شر قولی که قبلا بی هوا داده بود خلاص شده باشد.
بقیه‌شونو ببر ساحل، زود باش، باد را بیافتیم.